بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در تعادل و ترجیح بود، مقدماتی بود که عرض شد. بریم فعلا سراغ ذیل مقدمه. اولین چیزی که در اینجا باید بحث شود این است که اصل در متعارضین چیست؟ آیا اصل تساقط است یا تخییر است یا جمع است؟ این سه تا احتمالی که در مسئله داده شده است. حالا این دو دلیل خواه ظاهر دو آیه قرآن باشد یا این دو دلیل دو حدیث باشه و یا هر دو دلیل دیگری، دو شهرت اگر شهرت حجت دانستیم باشه یا اجماع منقول مثلا، به هر صورت آیا دو دلیل متعارض اصل در آن تساقط است یا تخییر است یا جمع؟ اول بریم سراغ مسئله جمع. ولو مرحوم صاحب کفایه بعدن ذکر کرده، ما اینو مقدم می‌داریم یه سر کنیم عمده اون تخییر و تساقطه. در بعضی عبارات دیده می‌شود که اصل در متعارضین جمع، استنادن به اون قاعده معروف عقلی که الجمع و مهما امکن اولا. شاید اولین کسی که مسئله جمع رو به صورت قاعده الجمع و مهما امکن گفته باشد مرحوم ابن ابی جمهور احصائی بوده باشه، از علمای به اصطلاح قدما نسبتاً. ولی از مرحوم شیخ طوسی هم استفاده می شود که ایشون در کتاب استبصار عملاً دنبال یه همچین جمعی بود، روایات معارضه رو که مقابل هم می بینه جمع میکن تا می تونه جمع. این روایت حمل بر یه محمل میکنه، اون رو هم حمل بر محمل دیگر میکنه، بدون اینکه شاهد جمعی هم باشه جمع میکنه. از این استفاده میشه که شیخ طوسی هم حداقل در کتاب استبصار برنامهش این بود. ظاهرا در مقدمه استبصار هم نوشته که بعضی آمدن به من ایراد کردن که شما بین احادیثتون تحافت است، تعارض است. من این کتاب را نوشتم تا نشان دهم به این که تعارضی نیست. هر کجا روایات متعارض است یه جمعی میکنه. یحمل هذا على شیء و یحمل ذاک علا شیء آخر. توجه کردید؟ بنابراین حداقل از بعضی از کلمات این مسئله استفاده میشه که وقتی دو روایت متعارض شد الجمع و مهما امکن اولا. حالا اول بریم سراغ این مسئله ببینیم واقعا الجمع مهما امکن اولاست یا نه. جمع چهار برم منظور از جمع قاعده الجمع مهما امکن اولا کدامش؟ یه جمع کامل داریم، اول جمع کامل عمل به تمام دلیله، هم به هذا دلیل هم به ذاکت دلیل، جمع به طور کامل اگر دو دلیل باشد بشود کاملا به هر دو عمل کنیم که ما لیسا من المتعارضه، اینا متعارض نیستن، و چنین جمعی هم قضایا من القضایا قیاساتها معها. خب دلیل وقتی دلیل است باید بهش عمل کنیم، مقتضای حجیت هر دلیلی عمل با آن دلیل است، و اگر به طور کامل میتوانیم به دلیلین عمل کنیم چرا نکنیم. پس هذا الجمع که الجمع الکامل و تام به دلیلین به العمل به دلیلین، این لیس من المتعارضین، و ما الجمع مهما امکن اگر اینو میخواد بگه قبول داریم، این کان المراد هذا امر مقبول و لا یحتاج الى دلیل. و جمع بین دلیلین دلیلین متعارضین نیست، جمع بکنید بین این دلیل اون دلیل، قاضی الجمع مهما امکن اولا که تصریح نکردن که در متعارضین وارد شد. اگر مراد از جمع جمع بین دلیلین در تمام مدلوله ما بن یقمله به ما فی تمام مدلوله ما بلا نقصان، هذا الجمع امر مقبول عقلا ولا یحتاج الى دلیل، همون ادله حجیت هر کدام از این خبرین کافی است برای وجوب چنین جمع. خیلی خوب میگیم خنده هم میکنیم. باید تمام احتمالات رو گفت تا چیزی باقی نمانه. دوم مراد از جمع جمع به عمل به بعض کل من الدلیله، بعض هازا و بعض هازا، یا بعض هازا و تمام هازا، بعضی از این و تمام. خلاصه المراد الجمع الناقص للجمع الکامل، که بعضی از هر کدام از دو دلیل رو بگیریم یا نه، بعضی از این دلیل بگیریم با تمام اون، چون این دو دلیل در تمام مدلول به هم منافات ندارن، یه مقداری از مدلول تمام ندارن، مثل عام خاص که تمام خاص رو میگیریم و وضع آن تا این دو. اگر این باشه و به صورت جمع عرفی هم باشه، یعنی یوافقه العرف، الجمع به معنا العمل به بعض دلیله، یا بعض احده ما و تمام الاخر، و کان جمعا عرفی یا یوافقه العرف، العرف در باب ظواهر همراهی با اون میکنه. اگر این باشه اینم دعوایی نداره، اینم الجمع و مهما امکن، یعنی الجمع و به وعض الادله مع موافقت العرف، هذا اولا اولا، این جمع اولاست، اینم بخواید بگید واحد. قسم سوم از جمع آن است که دو شیء با هم تضاهم داشته باشند، و ملاکات متظاهمه باشن. در اونجا هر مقداری که بتونیم جمع بین هما کنیم اولاست، که تزاهم الحقوق. یه مثال روشن بزنم، کسی مفلس شده و شکست شده، حاکم شهر حکم کرد به ممنوعیتش از تصرفات، غلما یعنی طلبکاران آمدند و نشستن حساب کردن، دیدن به مقدار بدهکاریش پول نداره، نصف بدهکاریش داره، نصف. اینجا چیکار میکنن؟ جمع بین حقوق همه طلبکاران میکنن، میگن هر کسی تومن 5 ریال برداره. نیال جمع ما امکنه فی تعارض حقوق، جمع ناقصه در تعارض حقوق تا اونجایی که میشه. واقعا این طلبکاره، اونم طلبکاره، متزاهمه اینن نه متعارضه اینن، تزاهم حقوقه. سرمایه این مفلس هم جوابگوی غلما نیست، نصف آنه. آیا بیان همه اینو بدیم به یه نفر، به یه نفر تومن یه تومن بدیم، به یه نفر تومن هیچی؟ یا الجمع مهما امکن اولا، جمع بین الحقوق کنیم اولاست، و هر کدام تومنی 5 ریال بدیم. همین کاری که همه اغلا میکنن، شرع هم دستور داده در باب حج و مفلس و حقوق غلما، این معنا رو گفتن. اجازه بدید من قاعده الجمع رو دارم میگم. الجمع میگن یه قاعده اغلاییه، میگم کجاست جاش؟ کلمه تزاهم تعارض من ندارم، من میگم الجمع مهما امکن اولا. این روایتی آیه ای که نه خدا گفته نه پیغمبر گفته، این معنی چیه؟ الجمع مهما امکن اولا کجا میگم؟ این یعنی قاعده اغلاییه کجا؟ نداره که تو تعارض، تو تعارض اومدن از استفاده کردن. میخوام بگم معنی این چیه؟ اگر این سومی باشد اونم قبول، اونم قبول، تا اینجا همش قبول کرد. اگر جمع کامل باشد، این که تعارض ندارن، الجمع اولا. اگر جمع ناقص بوده باشد اما موافق متفاهم عضو باشد، اینم اولا. اگر جمع در متزاحمین بین الحقوق باشد، به مقداری که می شود جمع کرد، جمع ناقص، اینم اولا. باقی میمونه قسم چهارم. دومی متعارضینن، سومی متزاحمینن، چهارم این است که در باب تعارض جمع کنیم به وضع المدلول، اینا حمل کنیم بر یه معنا، اونا حمل کنیم بر یه معنا، بدون موافقت العرف. مثل خیلی از جمع‌های مرحوم شیخ طوسی در استفسار که الان مثال زدم، گفتم ایشون کم نمبناش در کتاب استفسار همین الجمع مهما امکن اولا بوده، که در مقدمش می نویسه ما رو مثلا مرد می کردن بر تعارض اخبار، من کتابی نوشتم که جواب این مذمت ها رو بگویم. مثال معروفش یادتون هست در به یه اعیان نجسه دو روایت متعارض داشتیم که جمع تبرعی بینیش سمن و لعزلت سهتون لا بسه به یه لعزلت، دو روایت داریم، یکی میگه سمن و لعزلت سهتون عرامه، یه روایت میگه لا بسه به یه لعزلت. جمع عرفی نه نداریم، اما خاص نیست. آمدن سمن و لعزرت سهتون حمل کردن بر عزره انسان، لا بأس بدیع العذره رو هم کردن بر عذره حیوانات. شاهدش چیه ندارد؟ اسم این جمع در اصول فقه اسم جمع چیه؟ تبرعی. آیا الجمع مهما امکن اولا اینه؟ اینو میخواید بگید؟ اینه به درد ما میخوره، در متعارضه این به درد میخوره. اونجایی که جمع کامل نشه، اونجایی که تضاهم نباشه، اونجایی که جمع عرفی نداشته باشه. آیا اینجا الجمع مهما امکن اولا مد دلیل علیه؟ چی دلیل؟ دلیلتون چیه؟ اونی که به زنگاه این قسم چهارمه، اونی که ما دنبالش میگردیم این قسم چهارمه. ما میگیم دو روایت متعارض، فی بعض المدلول یا فی تمام المدلول، لیس له جمع عرفی جمع دلالی، متعارضه اینا هستن، همین قسم چهارمه. حالا شما میفرمایید الجمع مهما امکن اولا دلیلتون چیه؟ آیا قاعده عقلایی است؟ نه. عقلا قسم اول میگن، دوم هم میگن، سوم هم میگن الجمع مهما امکن اولا در هر سه قسم هست، اما در این چهارم هیچ دلیلی نداریم. که اگر دو تا خبر متعارض آمد، دو تا نامه زد و نقیز از مولا آمد، بنده به میل خودم این روایت حملش کنم بر یه صورت، اون حملش کنم بر یه صورت، تا جنگش از بین بره بگم اولا جمع چین چیزی یر دو علا هازل جمع امور ثلاثه، سه اشکال. اشکال اول همه بیدلیلیه، نه آیه‌ای داریم الجمع مهما امکن اولا، نه روایتی، نه بنای عقلاست در این کیس. یعنی عقلا میگن اگر دو تا نامه متناقض آمد شما به ویل مبارکتون اینا هم می‌کنید برای تمونه، هر تو میلتون اقتضا کرد. چگاهش کرد متعارضین انتعارضا تساقطا. می‌دونیم که یعنی من میام من اندی پرچی دارم خواست علکی یا اسخاله بکنم، اینو حمله بچی کنم، اسخاله کنم، اسخاله کنم، اونو حمله بچی کنم. حالا یه همچین معیار مشوشی رو قائلم، هیچ کس نمیگه که آقا به میل مبارک خودت بدون هیچ قرینه هر کدام از این دو روایت به یه محملی. بسیار خوب، اون سمن العذرت سهدان شما اون رقم حملش میکنید. بنده میگم نه، سمن العذرت سهدان اون که میگه سهد مال اون شهرهایی است که برای استفاده تسمید و کود دادن از اون استفاده نمیشه، و اونی که میگه لاوس مال شهرهایی است که استفاده میشه. میگم یه شخص سومی پیدا میشه میگه نه آقا اون مال تابستان است، سمن العذرت سلطان، اون مال زمستان است. اگر من اندی باشه هر کسی میتونه یه چیز بگه. یعنی ما یعنی یه کار لغوی بکنیم و یه رفع لغویت. پس اشکال اول لا دلیلیه، بنایی از اقلا بر چنین جمعی نیست، و مسلم قاعده الجمع مهما امکن اولا اینو نمیگه، قطعا یا اولی میگه یا دومی میگه یا سومی میگه، و بیشتر به نظر میرسه همون تضاهمو میگه الجمع مهما امکن. بقیده ما مال متزاحماته، اگر دو چیز متزاحم شد آقا ما اینجا دعوت داریم اونجا هم دعوت داریم چیکار کنیم؟ اول وقت میام اونجا، آخر وقت میریم اونجا، الجمع مهما امکن اولا. دو غذا آوردن آقا از این بفرمود، از اون میگیم کش الجمع مهما امکن اولا. جاهاییست که مال تزاحمه، این مقداری که انسان بتونه جمع میکنه، مثل بین الحقوق، مثل قرما، تا اونجایی که میشه خب بین حقوق قرما رو جمع کن دیگه اولا. حالا میگه نیست، اولی بگیر، دومی بگیر، سومی بگیر، همش بگیر. ولی این چهارمی هیچ یک از عقلا جمع تبرعی رو واجب نمیدونن. جمع تبرعی یعنی جمع بیمدرک. خواهد اول فرض کنید که چه روایتی جز این دو روایت نداری، من اونجا رو میگم، شما باز رفتید اونجایی که یه شاهد برای کم عرفی داری، هیچ دلیل جز این دو روایت نداری، سمان لحظه را سرطان لابس به یه لحظه را چه کنیم؟ تبرعی بیان جمع کنیم نمیش که. حاضر اول و اما ثانیان حاضر یوجب الحرج و المرج فی الفقه، چون باز حرج و مرج میشه، چون جمع تبرعی پای و مایه که نداره. جنابالی مجتهد اون رقم جمع میکنی، بنده مجتهد دیگر یه رقم دیگه جمع میکنم، شخص ثالثی میاد یه رقم دیگه جمع میکنی. الجمع مهما امکن اولا، تبرعی بی قرینه بی دلیل، هر که هرچی دلش خواست. خواهی که یه هرج و مرج پیدا میشه، یا هر کس هرچی دلش خواست میگه. میدونم، یعنی در سمن الحضرت سهتون ده رقم بیان هر کسی یه جمعی علکی بکنی، خب این که نمیشه دیگه. 24 قول با مدرکه، این هرچی بیستاش بی مدرکه، هیچ کدامش مدرک نداره. بعد این خلاصه یلزم هرج و مرج در فقه، هر کسی یا یه نفر امروز این طرف رو انتخاب کنه، فردا اون طرف انتخاب کنه، هر روز یه رقم جمع کنه، الجمع مهما همچن اولا که نمیشه. و ثالثاً استفسار، خود شیخ هم به استفسارش در فقه عمل نمی کنه، اگر میخواست عمل کنه هر جمعه هر جمعه هر خود شیخ هم به استفسار در فقه عمل نمی کنه. غرضش این بوده است که در مقابل کسانی که میگن ائمه شما زد و نقیز میگن، روات شما زد و نقیز میگن، خواسته یه ابداع احتمالی بکنه. اون مرد بزرگم هدفی داشته، خواسته بگه این حوی که شما میکنید درست نیست، اینا قابل جمع هست، به عنوان ابداع احتمال، یحتمل، نه حتما، یحتمل. و اما سومین اشکالش این است که اجازه من سومم عرض کنم، سومیش این است که این معارض تمام ادله و روایات مرجحات و ادله تخییره، چون اگر یه همچین جمعی جایز باشه دیگه نوبتی به مرجحات نمیرسه، همه جا جمع ممکن، همه جا جمع ممکن، وقتی جمع بشه اولاست از مرجحات، همه جا جمع تبرعی هست، محالت جایی پیدا بکنی که جمع تبرعی نباشه. یکی هم کنی بر شب، یکی هم کنی بر روز، یکی دابستان، یکی زمستان، جمع تبرعی که معیار نداره. تاجده اینا حمله بر بعض المصادیق کنید، اونا حمله بر بعض المصادیق دیگر بکنید، هر کدام اینا، این دیگه اصلا جایی نمونه که جمع نداشته باشه. جمع تبرعی همه جا هست دیگه. لا تصل النوبه الى المرجحات و لا تصل النوبه الى التخییر. پس تمام روایات مرجحات و تخییر رو باید بزنیم زمین، بزنیم کنار. نتیجه چی؟ نتیجه این تمام اونا معارض میشه. نه، میگن جمع تبرعی عمل به هر دو هست. بعد همه جمعینه، میگن جمع همینه، جمع ناقص، جمع ناقص، جمع کامل نمیگن، میگه اصلا از جمع مهما امکن اولا، جمع ناقصه، اولا. ما میگیم کدام عقل میگه اولا جمع ناقصه؟ جمع تبرعی. فعلا هازا، اگر منظور از جمع جمع تبرعی بوده باشد که قسم چهارم جمع است، سه دلیل بر بطلانش داریم. دلیل اول این که قاعده الجمع به صورت چهارم لیست قاعدتاً عقلائیه، لم یرد بهی کتاب ولا سنه ولا دلیل عقل ولا اجماع. اشکال دومش لزوم هر جمعه از در فقه. اشکال سومش این است که نفی تمام روایات ترجیح و تخییر در آن خواهد بود. پس قاعده الجمع گذاشتیم کنار، ما موندیم اون دو قول اول، هل الاصل فی المتعارضین التساقط او التخییر. این کلمه هم بگیم، این کلمه اولویت که در اینجا هست مرحوم آخوند گفته دیگه، این رو چه هم ظاهرن در بعضی از کلمات اشاره داشته باشه. این قاعده الجمع مهما امکن اولا، این کلمه اولا در اون جایی که جمع باید بکنیم، یعنی قسم اول، قسم دوم، قسم سوم، اولویت تعییریه است نه اولویت استقبابیه تخییریه. قسم اول که میگیم جمع به تمام دلیل، قسم دوم جمع وفی، قسم سوم جمع بین متضاهمین به مقدار امکان. اولویت اولویت تعییریه است لا تخییریه الاستحبابیه، مثل و اولو الارهام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله، در باب طبقات ارث و مسئله توارث اولویت تعییریه است، نه اینکه اولاشون بهتره ارث هم میخواه بدید نده. طبقات ارثم طبقه اول دوم با هم جمع بشن اب ندار، این که نیست، اولویت تعیینیه است. بنابراین اولایی که در اینجا میگیم اولایی به معنی تعیینه، در قسم اول و دوم و سوم صحیحه و در قسم چهارم نداره. بله، من میگم اصلا جایی نمیمونه برای اونا، اصلا محلی نمیمونه، مورد نمیمونه، همه جا جمع ممکن، جمع تبرعی همه جا ممکن، همه جا نوبتی نمیرسه. خب این بحث تمام شد، بریم ببینیم. گفتیم بحث در این بود که اصل در متعارضین مازا، حل الاصل تخییر التساقط او التخییر او الجمع. جمع که نشد در محل بحث ما که متعارضین است، متعارضین بدون جمع عرفی، شاهد جمع عرفی، اون که نشد، بنابراین یبقا تساقط یا تخییر. حالا باز در اینجا سه وجه، سه قوله یا سه وجه. یکی این است که بگیم اصل در متعارضین تساقطه، دیگر این است بگیم تخییره، دیگر این که تفصیل بدیم بگیم علا بعض المبانی تخییر و علا بعض المبانی تساقط. رو بعضی از مبانی تساقطه، رو بعضی از مبانی تخییره. کدام مبانی؟ مبانی در حجیت امارات. آیا امارات حجت است من باب طریقیه او من باب سببیه؟ این مقدمه رو باید ذکر کنیم تا بتوانیم بحث رو تعقیب کنیم. هل الامارات حجت من باب طریقیه من باب سببیه؟ المراد به طریقیه مازا، مراد به طریقیه این است که واقعی محفوظ داریم و اماره طریقیست به سویو، این اصاب الواقع کانهین الواقع و این اخت لم یکن شیعا، اگر به واقع برسه همانه، نرسم هیچه پوچه، طریق دیگه. این هم مثل این است که بنده میخواهم از اینجا برم تهران، میگن آقا راه این است و میگم چشم سوار میشم. اگر رسیدم راه درست بود، این دلیل راه ما راست گفت، ما رسیدیم به واقعی که خب رسیدیم به تهران، و الا تو بیابونا سرگردان شد. و به عبارت دیگر، اماره هیچ مصلحتی تولید در معدا و غیر معدا نمی کنه، هیچ، خودش قرار داده. به واسطه چی؟ به واسطه غلبه اصابت به واقع بود. چون غالبا به واقع می رسنده، آمده این طریق رو به من داده، من هم به این طریق عمل کردم. البته اگر خطا بکنه ثواب ممکنه برم بده، اما این معنیش به دست آوردن واقع نیست. ثواب انقیادی هست، نه این است که امتثال واقع شده باشه. پس رو مبنای طریقیت، الاماره لا یوجد مصلحتا فی الواقع و لا یغیر الواقع اما هو علیه. این طریقیت. حالا اجازه بدید کمی، اجازه بدید آقا، اجازه. و یه بحث دیگر، یه بحث اجزا، آیا در صورت خطا مجزی هست یا مجزی نیست؟ عوامل ظاهریه، عواملی که خطا رفته از واقع، آیا اجزا داری یا نه؟ اون یه بحثی است، خاطی به این بحث نکنید. بحث در این است که واقع یه چیز بیشتر نیست، طریق هم ممکنه منو به واقع برسونه کثیرن و ممکنه قلیدن هم به واقع نرسونه. واقع عوض نمیشه، حالا مجزی مجزی نیست، ثواب میدن ثواب نمیدن، این قیاده، اینا بحث های حاشیه ایه، خاطی نکنید به بحث. این معنی طریقیت میخوام معنی کنید، معنی طریقیت دارید. و اما معنی سببیت، سببیت این است که قیام اماره سبب بشه یه چیزی ایجاد. حالا این یه چیزی چیه؟ میگم قیام اماره سبب بشود چیزی ایجاد بشود، و این سببیت بعد از دقت در کلمات عامه و خاصه شیعه و سنی استفاده میشه، سببیت علا اربعت اقسام. این مهمه، این سببیت اقسام اربعش، اگر دقت نکنی اشتباهاتی میفتید که حتی بعضی از بزرگان گرفتار اون اشتباهات شدن. این سببیت ها رو هم قاطی کردن، تولید اشتباه کردن. و اما قسم اول سببیت، سببیت کاملی است که اهل سنت در مالان السفیه قائلن. مالان السفیه اونها معتقد به چی هستن؟ میگن یه عده مسائل منصوصه، کتاب و سنت در آن وارد شد، و یه عده از مسائل که لم یرد فیه نص، یعنی لم ینشأ فیه حکم الهی، اصلا حکم نداره، واقع خالی از حکم اهل سنت. اینه در این مالا نصفی که لا حکمهی باید مردم چی کنن؟ سرگردان که نمیشه، گفتن در اینجا اختیار قانونگذاری که اسمش اجتهاده، این اجتهاده غیر از اون اجتهادیست که ما میگیم، اجتهاده اهل سنت، اجتهاده به معنی قانونگذاریه، حق اجتهاد به فقیه داده شد، و فقیه در مالان السفی باید بنشینه اجتهاد کنه، اجتهاد کنه. مثلا درباره فقه نصی نداره، خمر بود اما فقه نصی نداره، مواد مخدر نصی نداره، فقیه چه کنه؟ میگم می نشیند و اجتهاد میکنه. اجتهاد چی میکنه؟ چی کار میکنه؟ نگاه میکنه ببینه مصلحت و مفسدش چیه، فقاع چه مسائلی داره، چه مفاسدی داره، سواک میکنه، سنگین میکنه، بیمه لان است خوب است بیمه باشه، خوب نیست مسادش مفاسده. سواد سنگه میکنه بالاخره، یا واجبش میکنه یا حرامش میکنه، یا حکمی یا قانونی. و حالا اینطور شده دیگه. و بعدش خداوند امضا میکنه، یعنی خدا این اجازه رو داده از اول که ایها الفقیه لکه وضع القوانین فی ما لان الصحفی فقیه مجتهد، مکلف که مجتهد باشه، مکلف که مجتهد، آدم بی سواد که نمیتونه این کارا بکنه. حالا آمدیم دو تا فقیه اینجا رو دقت کنیم. یه فقیه آمد فقه حلال کرد، یه فقیه حرام کرد، یه فقیه مکروه کرد. خب خدا به همه اختیار قانون گذاری داده، هم قانون این قانون، هم قانون اون قانون، هم قانون اون قانون، همش قانون، همش حکم واقعی الهی است. همین حکم واقعیه، همون حکم واقعیه، همون حکم واقعیه. یه رقم تصویر. آیا اگر یه همچین چیزی گرفتار شدیم، این تساقط تخییره، ما اول سببیت رو بفهمیم، اقسامش رو، طریقیت هم بفهمیم، تا بعد بفهمیم آیا تساقط میکند یا تخییره چیه. این قسم اول از طریقیته، این چیزیست که سببیته، این چیزیست که مرحومای آخوند که نه هیچ ناظر بهش نیست. مرحوم آقای آخوند مسلم گرفته که اینا برای هر واقعی حکم الهی قائلن اهل سنه، و سببیت به این معنا قائل نیستن. و لذا میگه نه علما به کذب احد دلیله، نه اینجا کذب هیچ کدام، نه قول این رقیب کذب، نه اون. این که میگم این معانی سببیت قاطی شده، این که تعبیر داره کذب عهد دلیله، این معنیش میشه سببیت های قسم دوم و سوم اینا رو ایشون نمزده. قسم اول که ما میگیم این کذب عهد دلیله، این همان چیزیست که در نهج البلاغه مولا امیر المؤمنان علی علیه السلام اون مذمت شدید جالب عمیق رو فرمود. کدام خطبه هست یادتونه؟ کسی یادشه؟ خطبه 18 جلد اول نهج البلاغه. بله، فی ذم الاختلاف فی الفتیا. مضمونش من براتون میخوانم، اون مقداری که حفظ دارم. یرد و ترد و علا احدهم القضیه فیحکم فیها برأیه ثم ترد و تلک القضیه علا آخر فیحکم فیها بخلاف رأیه ثم یجتمع القضات عند من استقضاهم. قضیه پیش این میاد، همون لانصفیه دیگه، این خودش فتوایی، پیش اون میاد اونم فتوایی، بعد قاضی القضات همه رو جمع میکنه. ثم یجتمع القضات عند من استقضاهم فیصوب آراءهم، تصویب میکنه آراء هم، و الههم واحد و کتابهم واحد، با اینکه یک خدا یک کتاب چند تا قانون. اف امرهم الله بالاختلاف فاتاو، خدا گفته اختلاف بکنی اطاعت کرد. ام نهاهم عنه فعصاو، نه کرده اینا اسیان کرد. اما انزل الله دینا ناقصا فاستعان بهم على اتمامه، خدا دین ناقص نازل کرده مولانا صفی، یعنی دین ناقص، این هم به مولانا صفی میخوره، مال اونجاست. دستور داده است به این که بیایید و شما هم کمک کنید که این دین ناقص رو تکمیلش کنیم. اما انزل الله دینا ناقصا فاستعان بهم على اتمامه، اما انزل الله دینا تاما فقط سر الرسول فی تبلیغه، یا دین کامل بود پیغمبر کوتاهی کرد، والله تعالی یقول. فیه تبیان و کل شی، قرآن همه چیز رو بیان می‌کنه. این با این استحکام سه چهار احتمالی که علی علیه السلام میده که اینجا جای بحثش نیست، بحث تصویر جداگانه میگیم، فقط میخواییم اقسام تصویر رو اینجا بدانیم. علی علیه السلام مسئله رو میکوبه، میگه اصلا ما در اسلام نانصفی نداریم، پیه تبیان کلشه، ما معتقدیم ما نانصفی نیست، ما معتقدیم حتی عرش خدش. اینو من میگم برای این که خیال نکنید اون حلقای که اهل سنت میگن درسته ما هم بیفتیم دنبال اون خد. ما معتقدیم همه چیز قانون داره، ما خلأ قانونی در اسلام نداریم. هر کسی معتقد به خلأ قانونی در اسلام شد، این عقیدش همانند عقیده مصوبه اهل سنت و مولانا السفیه. ما میگیم همه چیز پیش امام هست، تاجده همه چیز، دین ناقص نی، مولانا السفیه معنی لا حکمفی نیست، امثال غزالی یا مثل غزالی شاد هستن که میگن مولانا السفیه یعنی لا حکمفی. ما نمیگیم تاجده الی یوم القیامه تمام این که مردم احتیاج داشتن بیان شده. ما روایات متقنی داریم، اصلا الیوم اکملت لکم دینکم معنیش همینه، دین خاتمی است و باید تا ختم عالم تمامه. حالا در قوانین کلیه است، در قوانین جزئیه است، به صورت اصل، به صورت قاعده است، به صورت عناوین اولیه است، به صورت عناوین ثانویه است، به صورت حکم ظاهری اصول اربعه است، حکم واقعی. بالاخره جایی که خلأ قانونی باشه ما نداریم. در جداری پس اونی که میگن این قسم اول تصویب اینیست، قسم دیگرش انشاءالله از داشت خواهیم.